رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 10 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا تغییر یابنده بوده، در وادی ها باران و در کوه ها برف می بارد. هوای دوشنبه بارانی است، روزانه 8-10 و شبانه 4-6 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خطلون روزانه تا 11 و شبانه 6 درجه خواهد بود. در ولایت سوت هوا شبانه 2-7 روزانه 10 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 2 درجه گرم، شبانه 2-4 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابه مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 10 درجه گرم می شود. و حالا تفصیل خبرهای برنامه بامدادی.
امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از بلژیک آغاز شد. در جریان این بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان با هرمن ون رمپی نخست وزیر، با البرت دو شاه بلژیک و سایر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو میکند. بازدید آقای رحمان از اروپا با بازدید از لاتوی آغاز شد و در این سفر وی را گروهی بزرگ از تاجران و کارخانه‌داران تاجیک همراهی کردند. در جریان بازدید از کشورهای اروپایی، رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا به تاجیکستان و انتقال ترانزیتی کالاها توسط قلمرو تاجیکستان به افغانستان را بررسی می‌کنند.
امروز در اسرائیل انتخابات پارلمانی برگزار می شود. طبق نظرسنجی ها حزب راستگرای لیکود در صف پیشی مبارزه قرار دارد. اما از لحاظ جانبداران، حزب لیکود از حزب مرکزگرای کدیمه که حالا در سر قدرت است خیلی تفاوتی کم دارد. انتظار می رود که حزب ملتگرای اسرائیل بیتنو از لحاظ شماره در پارلمان مقام سوم را به دست آورد. در پارلمان اسرائیل چند حزب از لحاظ شماره نمایندگان تقریبا به هم نزدیکند. به همین دلیل همه حکومت های اسرائیل حکومتی ائتلافی بوده است.
پرزیدنت باراک اوباما میگوید وی در ماه آینده در جستجوی راه‌های خواهد بود که زمینه را برای مذاکرات روبروی میان آمریکا و ایران فراهم سازد. اوباما ضمن سخنرانیش در نشست خبری شام روز دوشنبه در کاخ سفید گفت گروه امنیتی ملی وی بخش‌های را مورد سنجش قرار می‌دهند که آمریکا بتواند در این بخش‌ها با ایران به طور مستقیم مشغول شود. اوباما اعتراف کرد که میان این دو کشور در بخش‌های مختلف عدم اعتماد وجود دارد، ولی اظهار داشت که این کشورها امکان دارند در مناسبات با احترام یکدیگر برسند.
انتظار می رود که امروز در سنت آمریکا طرح 800 میلیارد دلاری تنظیم اقتصاد این کشور مورد بررسی قرار بگیرد. پرزیدنت باراک اوباما گفته است مردم نمی توانند منتظر بمانند وقتی که میلیون ها نفر جای کار خود را از دست می دهند. و این نکته را در الخرط ایندیانا قبل از یک کنفرانس خبری تلویزیونی اظهار داشت و هدف وی به دست آوردن جانبداری مردم از برنامه تنظیم اقتصادی 800 میلیارد دلاری دولتش است. وی گفت
It's not perfect, but it is the right size.
برنامه پیشنهادی تنظیم اقتصاد خیلی خوب نیست، ولی آن کاری درست است. آن دارای جنبه های درست است که ایجاد جای کار را در نظر دارد و رشد بلافاصله اقتصادی ما را تأمین و آن را برای گذار به قرن 21 مطابق می سازد.
در همین حال تیموتی گاتنر وزیر دارایی آمریکا از وزیران مالی 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان خواسته است که برای برقراری اقتصاد سالم در جهان تدابیر ضروری اندیشند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دیروز کمیته دفاع، امنیت و ترتیبات پارلمان قرقیزستان پیشنویسی قانون پیشنهادی حکومت این کشور را درباره بستن پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه منس به تصویب رساند. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان 3 فوریه در مسکو بعد از ملاقاتش با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه درباره بستن این پایگاه به مطبوعات خبر داد. این پایگاه نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان را تامین میکند. اما تیمیر سریف رئیس حزب اپوزیسیونی آقشم قر گفت بستن پایگاه هوایی امریکا در منس با وضع در آسیای مرکزی تأثیر خواهد داشت.
شهرداری دوشنبه استفاده میکروآوتوبوس های چینایی تنگیم را در پایتخت ممنوع اعلام کرد. این میکروآوتوبوس های چینایی برای کم خرج و سر حرکتی و کرایه ارزان راه در دوشنبه خیلی معمول شده اند. مقامات دوشنبه شهر میگویند در آینده نزدیک از روسیه 210 اوتوبوس و ترالیبوس به دوشنبه وارد می شود، ولی ساکنان دوشنبه میگویند که آنها میخواهند میکرو اوتوبوس های تنگیم در شهر بمانند، زیرا برای مسافربری مناسبند.
و روز شنبه در مرکز شهری پراگ پایتخت جمهوری چک 10 نفر پناهجویان قزاق دست به تظاهرات زدند. سبب تظاهرات آن بوده است که مقامات مهاجرتی جمهوری چک میخواهند تقریبا 200 نفر سلفی های قزاق را به قزاقستان استرداد کنند. آنها از سال 2006 در جمهوری چک به سر میبرند و تلاش دارند حق پناهندگی بگیرند. در اول ماه جاری مقامات چک گفتند اگر آنها بعد از بازگشت به کشورشان تحت فشار مقامات قرار نگیرند، در آن صورت از جمهوری چک دپورت یا استرداد خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در آغاز با بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای اروپایی شروع میکنیم که در پرتوی با سردیگراییدن روابط میان مسکو و دوشنبه کارشناسان آن را برای کشور خیلی مهم و حتی سرنوشت ساز میخوانند. امروز سروری تاجیکستان در بروکسل با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو میکند و سخنرانی امام علی رحمان در پارلمان اروپا هم در جریان این بازدید در نظر است.
آنگونه که در خبرها شنیدید، بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از کشورهای اروپایی با لاتویا، کشور سابق شوروی کرانه بالتیک شروع شد. امام علی رحمان و والدس زاتلرز رئیس جمهور لاتویا چند قرارداد بین دولتی از جمله قرارداد درباره جلوگیری از پرداخت انداز و مالیات دوباره را امضا کرده درباره افتتاح خط هوایی به توافق رسیدند. امام علی رحمان در بیزنس فورم صاحبکاران لاتیش و تاجیک شرکت داشت و سخنرانی کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با روحی مثبت وارد بروسل می شود. دیدار و گفتگوهای او در لاتویا به وی میل و تکانی تازه دادند، مخصوصا پس از شیب و فراسای اخیر دیپلماتی در مناسبت با روسیه و ازبکستان. در ریگا رحمان تقریبا با همه چهره های ارشد حکومت لاتویا ملاقات و در پارلمان این کشور و محفل صاحبکاران دو طرف سخنرانی کرد. به همان اندازه که داد و ستد تاجیکستان و لاتویا در قیاس با دیگر کشورهای شوروی سابق در یکی از سطح‌های پایین‌ترین قرار دارد، وعده های دو طرف برنامه ریزی گسترده و درازمدت را در میان گذاشت که قرار است این سطح را به همان اندازه بالا برد. در نخستین سفر رئیس جمهور تاجیکستان به لاتویا در تاریخ صاحب استقلالی دو کشور، امام علی رحمان اینچنین از آثارخانه اشغال در ریگا دیدن کرد. مواد این نمایشگاه از مشقت لاتویا در زیر دست دو رژیم توتالیتری روسیه شوروی و آلمان هیتلری حکایت میکند. عکسی بزرگی که در درآمدگاه آثارخانه رحمان را پیشواز گرفت، دستفشاری رهبر شوروی استالین و وزیر کارهای خارجی آلمان ریبنتراپ در 23 آوگوست سال 1939 بود که بر ضد لاتویا و دیگر کشورهای اطراف آن نگرانیده میشد. اما وضع امروزه لاتویا گویا آشکارا میگفت ما از این همه نجات یافتیم و به پای خود ایستادیم. اما بروسل در برنامه سفر ملاقات با شاه بلژیک آلبرت دو و سپس نخست وزیر این کشور هرمان وان رامپی، در اینجا نیز دو طرف یک سلسله قراردادهای همکاری امضا خواهند کرد. سپس ملاقات امام علی رحمان با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا، کمیسر کمیسیون اروپا بنیتا فریرا والنر برگزار شده، نیز انتظار می‌رود رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان اروپا درباره دورنمای رشد همکاری‌های تاجیکستان با اتحادیه اروپا سخنرانی کند. این رحمان در بروسل با دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبسخفر نیز دیدار و گفتگو شنید خواهد داشت. آرتیوم اولونیان از پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو میگوید پس از آن چه در دو هفته اخیر بین تاجیکستان و روسیه و روسیه و ازبکستان روی داد، این سفر هیئت تاجیکستان برای دوشنبه امکانات های مهمی را باز میکند.
برای تاجیکستان این پیش از همه امکانیتی دریافت کمک های اتحاد اوروپا و جامعه اوروآتلانتیک است. با نظر داشتی آن چی که حالا در قرغیزستان و منطقه می گذرد، برای تاجیکستان این یک شانس است که موقع خود را در صحنه بین المللی تقویت دهد.
در پیمان با بحث ذخیره های آب و انرژی آسیای مرکزی، کارشناس لونیان میگوید اتحاد اروپا می تواند این بحث را به گونه حل کند که همه طرف ها قانع بمانند و افزود برای جامعه اوروآتلانتیک یک اصل مهم است که کشورهای منطقه را به نزدیکتر و دورتر یا خوبتر و بدتر جدا نکنند و برای ناتو و ایالات متحده خیلی مهم است که برای آینده وضع در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی توجه خاص ظاهر نمایند.
ادامه ای سلسله بازدیدهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای اروپایی. این بازدید به دنبال ماجرای لفظی میان مسکو و دوشنبه در رابطه با یک اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در تاشکند در مورد هماهنگ ساختن بنیاد نیروگاه های تاجیکستان با کشورهای همسایه یعنی ازبکستان صورت می گیرد که در نتیجه آن شرکت امام علی رحمان در نشست های غیر نوبتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اوروآسیا در مسکو تا لحظه اخیر زیر سوال قرار داشت. مقامات تاجیکستان سرور روسیه را در صادق نبودن به کلامش گناهگار کردند، زیرا نیم سال پیش دمیتری مدودف اعلام داشت که کشورش بنیاد نیروگاه راغون را بر عهده می گیرد.
برخی از کارشناسان می گویند در وضع فعلی که روابط دوشنبه و مسکو به سرده گرایده است، مقامات تاجیکستان تلاش می کنند هرچی بیشتر از پشتیبانی کشورهای اروپایی برخوردار شوند، از جمله در رابطه با پیاده ساختن طرحهای بزرگ انرژی به شمول ساختمان نیروگاه راغون. اما از نگاه بیشتری کارشناسان محلی، رو آوردن به اروپا معنی پشت گردانیدن از به مسکو را ندارد. نظری تحلیلگران و محافل سیاسی تاجیکستان به دورنمای روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
وزارت خارجه تاجیکستان از سفر امام علی رحمان به بروسل قبل از همه جلب بیشتری سرمایه گذاری های اتحاد اوروپا به اقتصاد این کشور را توقع دارد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سفر امام علی رحمان به کشورهای اتحاد اوروپا، لاتویا، بلژیک، لیتوا و استونیا برای توسعه روابط دو جانبه و ملاقات با سروران اتحاد برای رشد روابط بسیار جانبه اختصاص یافته، بیشتر مسائل اقتصادی را در بر می‌گیرد.
سفرهای پرزیدنت دوره زیادی مسئله رو حل و فصل باید کنم و در دوام این سفرها در بروسل، در لاتویا و در لیتوا در برابر اون ملاقات هایی که میشن همچنین بیزنس فورم ها دایر میگردن که در آنها دایره های تجارتی چی از جانب کشورها و چی از جانب جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنن در باره وضع سرمایه گذاری در تاجیکستان، مسئله هایی که لازم است برای محاکمه در اونجا مورد بررسی قرار میگیرن و یک میان خود دوره های تجارتی ما و آنها گفتگوهای نزدیک صورت خواهند گرفت.
آقای نظریف از پاسخ به آن سوال که آیا تاجیکستان پس از مخالفت‌هایش با ازبکستان و روسیه روی مسئله آب منطقه از کشورهای اتحاد اروپا مساعدت خواهد جست خودداری کرد، اما کارشناسان میگویند با آن وجود که سرده روابط دوشنبه و مسکو باید در بروسل گرمی‌های برای روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا خواهد داشت، برای دوشنبه به دست آوردن پشتیبانی اروپا از موقعش در مسئله آب منطقه امکان ناپذیر است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید برای سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اتحاد اروپا حل مسئله های مهمتر و واقعیتر وجود دارد. وی گفت اولا این استراتژی ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و دوم تصمیم ماموریت براک اوباما در مورد افزایش نیروها در افغانستان می باشد که همکاری دوشنبه و بروسل را تقویت می بخشد. وی گفت افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان مسیر شمال را برای پیمان اتلانتیک شمالی خیلی مهم کرده است و تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر در این مسیر شریکی با اعتمادترین است. طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان در استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی که سال 2007 به حکم عمل درآمد، تاجیکستان بیش از همه موفق شده است که پشتیبانی مالی اتحاد را به دست آورد. این کمک تا سال 2010 120 میلیون یورو را در بر می‌گیرد که برای تقویت امنیت، اجتماع، اقتصاد و خصوص ساحه انرژی تاجیکستان روانه شده است. در همین حال کارشناسان میگویند بعد از پشتیبانی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از موقع ازبکستان در مسئله آب آسیای مرکزی، لغو ملاقات رئیس جمهوران روسیه و تاجیکستان و همچنین تغییر وضع در افغانستان، توجه اتحاد اروپا به آن بستگی دارد که تاجیکستان را در شرایط نو چگونه میبیند. مراد محمدشویف کارشناس در امور سیاسی میگوید بعد از تحولات اخیر واقعا در اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان خالیگاه های به وجود آمده است که آن را می توانند اروپا و امریکا پر کنند. و افزود:
اما مسئله دیگر این است که تا کدام اندازه تاجیکستان برای اروپا در این منطقه اهمیت بزرگ دارد. از این خاطر این از اروپا وابسته است، نه تاجیکستان.
کارشناسان میگویند تحولات اخیر پیام گیوپولیتیکی بود به غرب، اما این که به دلیل وابستگی های اقتصادی از روسیه غرب این پیام را چگونه قبول خواهد داشت به نتیجه های سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است. به گمان غالب آنها اتحاد اروپا این امکانیت ها را از دست نخواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دورنمای گسترش همکاری های تاجیکستان با اتحادیه اروپا.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. انتظار می رود که امروز در سنت امریکا طرح 800 میلیارد دلاری تنظیم اقتصادی این کشور مورد بررسی قرار بگیرد. پرزیدنت باراک اوباما گفته است مردم نمی توانند منتظر بمانند وقتی که میلیون ها نفر جای کار خود را از دست می دهند. و این نکته را در الخرت ایندیانا قبل از کنفرانس خبری تلویزیونی ایثار داشت و هدف وی به دست آوردن جانبداری مردم از برنامه تنظیم اقتصادی 800 میلیارد دلاری دولتش است.
در همین حال تیمتی گاتنر وزیر دارایی امریکا از وزیران مالی هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان خواسته است که برای برقراری اقتصاد سالم در جهان تدابیر ضروری اندیشند. اوباما تاکید کرده است که این برنامه هر چه زودتر به تصویب رسد. توضیحات بیشتری موضوع در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
سنت مجلس بالایی کنگرسی آمریکا شدیداً مشغول بحث و بررسی طرح برنامه بیش از 800 میلیارد دلاری کمک به اقتصاد آمریکا است. انتظار می رود که سنت این مجموعه کمک ها را الکی روز سه‌شنبه 10 فوریه مورد رای گیری قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سناتورها را به ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل دعوت کرد. The time for action is now.
Because if we don't move swiftly to put this plan in motion. Holo vaqt ast ki dast be iqdam bizanem, chunki agar mo in barnoma ro bilofosila dar ma'raz ijro naguzorim, buhroni iqtisodi mo metavonad ba yak falokati milli munjar shavad. Million ho tan az amrikoyi ho az joyi kori khud, az manzil khud va az dastrasi ba khadamati tibbi mahrum khohand shud va million ho nafari digar majbur khohand shud muddati az bahri orzuhoyi khud bigzarand. Millions more will have to put their
dreams on hold. در تقویت به این گفته های اوباما اخیراً آمار جدید نشر شد که میگوید تنها در ماه ینور تعداد جایهای کاری در امریکا باز 600 هزار کاهش یافته، میزان بیکاری در کشور به 7.6% رسیده است. طوری به نظر میرسد سنت برنامه پیشنهادی باراک اوباما را در تحریر خود تصویب خواهد کرد. این در حالی است که مجلس نمایندگان پالاته پایانی کنگرس الکی طرح نیز تحریر خورده، ولی از طرح سنت فرق کننده این برنامه کمک به اقتصاد آمریکا را تصویب کرده است. اوباما امیدوار است که هر دو مجلس کنگرس اختلاف نظرهای خود بر سر این برنامه را تا میانه ماه فوریه رفع خواهند کرد و یک برنامه واحد و کارآمد از کنگرس به دست خواهد آمد. باراک اوباما میخواهد به خاطر با اقدامات عاجل تحریک دادن کنگره و به دست آوردن پشتیبانی مردم در این هفته معرکه گسترده ای را براه اندازد که سلسله نشست های خبری و ملاقات ها با مردم در ایالت های مختلف را در بر میگیرد. این سلسله ملاقات ها از ایالت های بحران زده ایندیانا و فلوریدا شروع خواهد شد. یک روح دیگری رسیدن به هدف تهیه برنامه الهیده نجاتی بانک هاست که انتظار می رود روز سه‌شنبه از جانب وزیر دارایی امریکا تیموتی گیدنر معرفی شود. طرح برنامه ای که شیوه مصرف نیمه دوم از 700 میلیارد دلاری سال گذشته به خاطر کمک به بخش مالی اقتصاد امریکا جدا شده را تعیین می کند باید روز دوشنبه معرفی می شد، ولی معرفی این برنامه به تاخیر گذاشته شد تا که اعضای سنا توانند بدون فشار و هیجان به بررسی برنامه اساسی نجات اقتصاد امریکا ادامه دهند. بنابر خبرها برنامه نجات بانک ها سرمایه ریزی بیشتری دولتی و جبرانی بخشی از تلفات مالی بانک های بحران زده و ارائه برخی ضمانت ها در موردی به اصطلاح قرض های بد را در بر می گیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول وزیر سابق کار آمریکا روبرت ریخ نوشت که در حال حاضر شمار زیادی بانک ها در لبی ورطه ورشکستگی قرار گرفتند، چون که افراد و شرکت ها توان پس دادن قرض از بانک ها گرفته خود را ندارند. با گفته اقتصادشناسان اگر مانند سال گذشته امسال نیز از شیوه غلط نجات نظام مالی کار بگیرند نتیجه همان خواهد شد و آمریکا امسال نیز با موج نو شکست بازارهای مالی کاملا بسته شدن بازار قرض رسوایی شرکت ها و از بین رفتن جای های کاری روبرو می شود. روبر ریخ می گوید ترکیدن حتی یک بانک بزرگ می تواند به سلسله بی پایان ترکش ها آغاز گذارد و هدف از پای فشاری های باراک اوباما نیز هنوز بانک ناترکیده اقدام کردن است.
امکان رای دهی برای برنامه 800 میلیارد دلاری تنظیم اقتصاد آمریکا در سنت این کشور که قرار است امروز صورت بگیرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
وزارت راه و مخابرات تاجیکستان طرحی را آماده کرده است که با پذیرفته شدن آن شرکت های تلفن های همراه غیر دولتی تحت کنترل و اتحادیه تاجیک تلکوم مؤسسه دولتی قرار خواهند گرفت و از این به بعد سود و زیان این شرکت ها از سوی مقامات دولتی مستقیم نظارت می شود.
اما مسئولان شرکت های تلفن های همراه با نگرانی شدید از یک چنین طرح می گویند که آن خلاف هر گونه معیار و قوانین صاحبکاری بوده دخالت آشکارا به فعالیت صاحبکاری در کشور است. رهبران شرکت های تلفن های همراه یا موبایل تاجیکستان با ارسال یک نامه سرکشاده و نشانی رئیس جمهور از وی درخواست کردند که به این قضیه رسیدگی منصفانه صورت بگیرد. ضمناً این بحث هنوز 3 سال پیش آغاز و باعث نارضایتی رهبران شرکت های موبایلی یا تلفن های همراه شده بود، ولی حالا این نزاع با چی می انجامد؟ از خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیوم ارسی عطا می شنویم.
رهبران 8 شرکت موبیلی تاجیکستان با نگرانی از طرح تأسیس مرکز واحد مخابراتی در شرکت دولتی تاجیک تلکام لغوی آن را از پرزیدنت رحمان درخواست کردند. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این طرح مثل طرح 3 سال قبل است که بدون زمینه واقعی و حقوقی آماده و برای تصویب به حکومت پیشنهاد شده است. همچنین به گفته او تصویب این طرح پیامدهای ناگواری دارد که میتواند کلی دستاوردها در بازار مخابرات کشورا که در ادامه 20 سال اخیر به دست آمده است به هم زند. غفور ارکایوف میگوید متاسفم که اقلا در تهیه و آماده کردن طرح قرار دوم ما را دعوت نکردند و آنها همان طرح را دیگر باره پیشنهاد نمودند که 3 سال پیش از این هم پشتیبانی نیافته بود. با توجه به اینکه این طرح با موقع مسئولان شرکت های موبیلی درست نمیگیرد، آنها در نامه کشاده ملاحظات خود را نوشته و رد این طرح را از رئیس جمهور خواستند. اولا اینکه این طرح شرکت های موبیلی را در تحت نظارت شدید تاجیک تلکام قرار می دهد و این مونوپولی دولتی است و این فعالیت شرکت داران را محدود و حق آنها را نقض می کند. رهبران شرکت های موبیلی نیز در نامه خود به عنوان پرزیدنت رحمان طرح نوی وزارت راه و مخابرات تاجیکستان را خلاف قانون از جمله قانون درباره رقابت و محدود کردن فعالیت انحصاری در بازارهای مالی نامید. آمدند. اما بیگ زهروف مسئول بخش مخابرات در وزارت راه و مخابرات تاجیکستان بر رادیوی آزادی این همه را بهانه بیش ندانست و گفت که تصمیم آنها جدی است و تنها برای شفافیت کاری شرکت های موبیلی گرفته می شود. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان با رد دعوای آقای زهروف میگوید شفافیت کار شرکت های موبیلی تا حالا نیز پوشیده نبود. به گفته وی طولی هر ماه درآمد و برآمد شرکت های موبیلی از سوی مقامات مالیات یا انداز سنجش می شود که نمی تواند باعث به موجودیت چنین یک مشکل شود. آقای ارکایوف میگوید هر یک شرکت مجوز بین المللی دارد و از این رو هیچ یک از رهبران شرکت های موبیلی جانبداری آن نیستند که شفافیت فعالیت خود را تحت سوال برند. گذشته از این شرکت های ما را مقامات مختلف دولتی نظارت و تفتیش می کنند. همین طور رهبران هشت شرکت مستقل و پیشرو موبیلی تاجیکستان و ویلان موبایل، ایندیگو تاجیکستان، سامونکام، تتم موبایل، تکام تلکام تکنولوژی و تکام موبایل از رئیس جمهوری کشور خواهش کردند که جهت قبول طرح وزارت راه و مخابرات تاجیکستان درباره تأسیس مرکزی واحد مخابراتی تحت کنترل شرکت دولتی تاجیک تلکام اجازه ندهد. آنها میگویند وزارت راه و مخابرات تاجیکستان برای دومین بار طرح تأسیس این گونه مرکزی واحد را به حکومت کشور پیشنهاد میکند که تصویب و اجرای آن غیر ممکن است. غفور ارکایوف رئیس انجمن شرکت های موبیلی هم میگوید ماه مارس سال 2006 کارشناسان بانک جهانی عنوانی نخست وزیر تاجیکستان نامه فرستاده و از پیامد ناگوار این تصمیم هشدار داده بودند. اما برخی از مشتریان شرکت های موبیلی تاجیکستان میگویند برای آنها بفرق است که این مرکز چگونه و در کجا بنیاد میشود. اگر برابری تاسیس این مرکز نرخنامه این شرکت ها تغییر نکند و برای آنها مشکلی پیش نآورد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان رو زیر نظارت خود گیره، یعنی که از خود کند. شرکت های موبیلی تاجیکستان آزادتر باشند به نظر من خوبتر است.
با این حال رهبران شرکت های موبیلی باور دارند که حضور شرکت های موبیلی با بیشتر از 3 میلیون مشتری با مشکل دچار نمی شود و رئیس جمهور نامه آنها را نیز به جواب نخواهد گذاشت. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان از احتمال زیر کنترل و در اطاعت مؤسسه دولتی تاجیک تلکام قرار گرفتنی آنها.
و اکنون برنامه را با گزارش درباره ایران و امریکا ادامه می دهیم. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران از باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا خواسته است که دولت وی با استفاده از راه های دیپلماتی سیاست خود را در کشورهای خاورمیانه مشخص سازد. با این سخنان آقای لاریجانی تا حال جانب امریکا واکنش نشان نداده است.
علی لاریجانی این سخنان خود را در جریان بازدیدش از اسپانیا و ملاقاتهایش با رهبران این کشور اظهار داشته است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی.
رئیس پارلمان جمهوری اسلامی ایران علی لاریجانی در جریان بازدیدش از اسپانیا از امریکا دعوت کرد نقشه هایش در مورد خاورمیانه را از راه دیپلماتی معرفی نماید. در نشست مطبوعاتی بعد از واخری با نخست وزیر اسپانیا خوسه لوئیس رودریگز زاپاترو، لاریجانی گفت اگر آمریکایی ها نقشه داشته باشند پس باید آن را از راه دیپلماتی دسترس همگان کنند و افزود که دیپلماتیا را محض برای چنین مواردها اختراع کردند. لاریجانی اینچنین ابراز داشت که اگر ایران حس کند که در حقیقت راه حل واقعی مشکل های منطقه وجود دارد، اگر مقامات تهران حس کند که در سیاست آمریکا تغییرات نه تاکتیکی بلکه استراتژی به عمل آمده است و گفتوشون با ایران با منفعت ملی و منطقوی مساعدت خواهد کرد، ایران این راه را آزمایش خواهد کرد. سخنگوی حکومت اسپانیا اطلاع داد که ضمن مذاکرات با زاپاترا، رئیس پارلمان ایران آمادگی کاخ سفید را با گفتوشون با تهران استقبال کرده، آن را مهمترین تغییرات سیاسی نامید. لاریجانی گفته است که معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن درباره این تغییرات جدی در سیاست بیرونی ایالات متحده ضمن سخنرانیش در میونخ آلمان 7 فوریه اعلام کرد. سخنگوی حکومت اسپانیا افزود که لاریجانی سخنرانی بایدن را دستگیری و آن را خیلی مثبت ارزیابی نموده است. در آن نطقش بایدن گفت که ایالات متحده به مکالمه با ایران باز است. این در حالی است که واشنگتن و متحدان غربیش باور دارند که تهران در زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش کوشش دارد به تولید سلاح اتمی دست یابد. بایدن به ویژه گفت که آمریکا می‌خواهد با ایران مذاکره انجام داده انتخاب بسیار روشن را پیشنهاد کند. اگر ایران سمت انتخاب کردنش را ادامه دهد، مورد انزوای بیشتر و افزایش فشار قرار می‌گیرد و اگر تهران از برنامه بحث برانگیزش و از پشتیبانی تروریسم دست کشد، وارو امتیازهای ارزنده منتظرند. این در حالی است که تهران ادعا درباره آنکه برنامه هسته‌ایش یگان ترکیب نظامی دارد را قاطعانه رد نموده، به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. ایران میگوید هدف از غنی سازی اورانیوم دست یافتن به نیروی ارزان برق است. برای وادار کردن ایران به خط این برنامه، قدرت های جهانی به آن کشور یک بسته امتیازهای سیاسی و اقتصادی پیشنهاد نمودند. از نگاه تحلیلگران، سخنان بایدن از به عمل آمدن تغییرات در سیاست بیرونی آمریکا نسبت به ایران شهادت می‌دهد. بعد از انقلاب اسلامی 30 سال قبل میان ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک وجود ندارد و حکومت سابق رئیس جمهور جورج بوش تهران را عضو محور شرارت خوانده بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
درخواست علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران درباره مناسبات کشورش با آمریکا. و شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه امون رسیدیم.
مطالب نیمه دومی برنامه را بعد از یک ترانه به شما معرفی میکنیم.
شب رفت شب یلدا، صبح آمد شب رفت شب یلدا، صبح آمد مرغان بدهند آواز، صبح آمد مرغان بدهند آواز، بسم الله،
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خلزاده و در دوشنبه من عبدالقیم قیمزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیته دفاع، امنیت و ترتیبات پارلمان قرقیزستان پیشنویس قانون پیشنهادی حکومت این کشور را درباره بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منس به تصویب رساند.
حرکت تنگیم ها در شهر دوشنبه ممنوع اعلان شد.
و به 5 جایزه اکادمی سینما و سیمای بریتانیا و یا بافتا مشرف شدن فیلم تهیه‌گر دنی بویل میلیونر از ویرانا. دیروز موضوع بستنی پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه منسه کنار بیشکک در کمیته دفاع و امنیت پارلمان قرغیزستان بررسی شد و وکیلان طرح قانونی را در این باره تهیه کردند که آن باید روز پنجشنبه در اجلاس ژوگورکوکنش یا پارلمان قرغیزستان موردی بررسی قرار بگیرد.
گفته می شود در حالی که حکومت قرغیزستان درباره بستن این پایگاه تصمیم نهایی گرفته است، برخی از نیروهای سیاسی کشور برای باقی ماندن پایگاه آمریکایی در منس تلاش دارند و تصمیم حکومت را کوتاه اندیشی می خوانند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میر اسرار فرغانی.
کمیته دفاع، امنیت، موازین قانونی و اصلاحات دادرسی و حقوقی پارلمان قرغیزستان طرح قانون درباره لغو سازشنامه میان این کشور با ایالات متحده آمریکا را به تصویب رساند. قادربیگ سربایف، وزیر خارجه قرغیزستان، ضمن سخنرانی در جلسه کمیته پارلمان کشورش گفت: با گفته قادربیگ سربایف، از وقت امضای این سازشنامه بیش از 7 سال سپری شد. و افسود که در این مدت در افغانستان تحولات جدی صورت گرفت. بنابرای سخنان آقای سربایف، افغانستان قانون اساسی قبول کرد، پریزیدنت خود را انتخاب نمود و در این کشور حکومت جدید تأسیس یافت. وزیر خارجه قرغیزستان گفت به دنبال این همه شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال 2008 اعتراف کرد که تامین امنیت سرتاسری افغانستان به دوش حکومت این کشور گذاشته شده است. با گفته قادربیگ سربایف، با وجود این حضور نظامیان ایالات متحده آمریکا در فرودگاه منسی کشورش تا این زمان ادامه کرد، اما وی با تاسف قید کرد که مقامات ایالات متحده با مراجعات های به تکرار قرغیزستان جهت بازرسی مدت حضور نیروهای نظامی این کشور یگان واکنش نشان ندادند. با گفته موصوف، در میدان هوایی منس از تیر نظامی آمریکایی یک سرباز کشورش به هلاکت رسید، ولی این نظامی به جای آن که مجازات شود بازپس به وطنش انتقال یافت. قادربیگ سربایف گفت اگر کمیته ها و جنای احزاب پارلمان از طرح قانون پیشبری کرده پرزیدنت و حکومت پشتیبانی کنند، در آن صورت نظامیان ائتلاف ضد ترور قلمرو کشورش را در مدت 6 ماه آینده ترک خواهند کرد. در همین حال کمیته دفاع، امنیت، موازین قانونی و اصلاحات دادرسی و حقوقی جوهری کنش بعد به تصویب رسانیدن طرح این قانون آن را برای بازرسی به اجلاسیه عمومی پارلمان پیشنهاد کرد که گفته می شود 12 فوریه برگزار خواهد شد. یادآور می شویم که سازشنامه درباره استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در پایگاه هوایی منس میان مقامات قرغیزستان و آمریکا ماه دکبر سال 2001 به امضا رسیده بود. گفته می شود که نظامیان ائتلاف ضد ترور قلمرو قرغیزستان را برای انتقال مواد بشردوستانه و رسانیدن کمک های دیگر به افغانستان استفاده می کنند که تحت عملیات آزادی شکست ناپذیر صورت می گیرد. اسحاق مسلایف، رئیس جنای حزب کمونیست در پارلمان قرغیزستان، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که حضور هر گونه پایگاه نظامی در خاک کشورش قابل قبول نیست. اسحاق مسلایف میگوید ولی نظامیان روسیه در چهارچوب نیروهای سازمان امنیت دست جمعی در قرغیزستان مستقرند و حضور آنها را پارلمان کشورش به تصویب رسانیده است. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی کمیته دفاع و امنیت پارلمان قرغیزستان تهیه شدن طرح قانون درباره لغو سازشنامه با ایالات متحده آمریکا درباره استفاده فرودگاه منس به حیث پایگاه نظامی. اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
دیروز در خیابان و ایستگاه‌های شهر دوشنبه مردم زیاد منتظر نقلیات می‌ایستادند و از وجاهت اکثریت آنها برمی‌آمد که خیلی عصبی و ناراحت هستند، زیرا بر اساس تصمیم شهرداری حرکت میکرو اتوبوس‌های میان مردم معروف به تنگیم‌ها در مسیرهای عمده پایتخت و مرکز منع شده، ولی جای آنها را با دیگر وسایل مسافربر عوض نکرده‌اند.
شهرداری دوشنبه گفته است به جای تنگیم ها اکنون باید ترالیبوس و اتوبوس های نو حرکت کنند. این در حالی است که ساکنان پایتخت میگویند توسط این وسایل نقلیه نمیتوانند سری وقت به جای کار و به منزلشان برسند. سرسانی و سرگردانی های مردم پایتخت را خبرنگار ما رسولی شادان دیروز در شهر دوشنبه مشاهده کرد و آن را در یک گزارش خلاصه کرده است.
شهرداری دوشنبه حرکت مینیبوس های ساخت چینی که به عنوان تنگم در میان مردم مشهورند را در خیابان های اصلی شهر دوشنبه منع کرده است. این در حال است که اخیراً شهرداری برای خرید 210 عدد نقلیات مسافرکش از جمله اتوبوس و ترولیبوس از روسیه مبلغ اختصاص داده است. با این دلیل عبدالحمید میرعلیف معاون شهرداری شهر دوشنبه چنین توضیح داد:
گوتنگوهای دماس چنخو خفی در فعالیت مسافرکشانی در شهر فعالیت میکنند محدود کرده میشوند. فعالیت مسافرکشانی این گونه نمودی نقلیات ها در کوچه های اسماعیلی سامانی از چهارراهی اسماعیلی سامانی غفورو تا بورش خیابان رودکی و کوچه نعمت قرابایف از بورش کوچه فردوسی تا بورش کوچه سعدی شیرازی منع کرده می شود.
ولی برخی از ساکنان شهر دوشنبه با امید وعده اتوبوس و ترولیبوس ها نشده بهتر می دانند که همین مینیبوس های تنگم به مردم خدمت رسانند. برای مثال عبدالقهار یک ساکن شهر دوشنبه که در کوچه منتظر نقلیات مسافرکش بود چنین گفت:
منم سه سالم که رفتن در زنه رفتن نمیتونم. من آز میگه که سهر کار با رفتن در کار دو ساعت پیش برومدن در حقیقل ده منیت با میبور تنگم.
اسلام راننده تنگم درباره منع کردن مسافرکشی با تنگم و مشکلات مردم شهر به رادیو آزادی گفت:
چی گام زنم؟ من مثلا لیسانس دارم، من پوتیوفکا میگیرم. میمونن که تو هم تو ما هیچ نباشه استودنت ها میرفتن به چرو رفتن نمیتونم.
معاون رئیس شهر دوشنبه عبدالحمید میرعلیف اخیراً در حضور روزنامه‌نگاران گفت که قرار منع کردن حرکت ماشین های سبکرو مسافربر در یک قطار کوچه و خیابان های شهر دوشنبه با مقصد کم کردن شماری خیلی زیادی نقلیات در بعضی قطعه ها قبول گردید. با گفته ای وی فعلا در جمهوری شماری ماشین های مسافربری معروف به تنگم که تا 5,500 عدد می رسد. با گفته ای وی آنها می توانند طبق خطرهای قبلی بدون حرکت در کوچه و خیابان های منع شده کار کنند. آقای میرعلیف توضیح داد که ماهی فوریه به دوشنبه 150 اتوبوس و 60 ترالیبوس وارد کرده می شوند که با 514 عدد نقلیات مسافربر شهر از روی خطسرها حرکت خواهند کرد. و افزود اتوبوس های خرد نوع گازل که از اول سال گذشته شمارشان از 1500 تا 400 عدد کاهش یافته از نیز با این خطسرها حرکت خواهند کرد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
من این حرکت مینیبوس ها در جاده های مرکزی و سرسانه های مردمی شهر دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی و در آغاز می رویم به لس آنجلس که در آنجا مراسم مجللی سپردن گرمی جایزه های اکادمی ثبت صدای امریکا برگزار شد. همه ساله این جایزه به بهترین ستاره های عالم موسیقی در بیش از 100 بخش اعطا می شود.
امسال آوازخوان‌های معروف رابرت پلانت و الیسون کراوز برای گرفتن این جایزه با نفوذ چهار بار روی صحنه آمدند. ترانه آنها پلیز رد لیتر یا التماس نامه را بخوان بهترین ثبت سال 2008 اعتراف گردید. دیسک آنها ریزینگ سند یا ریگ روان با دریافت جایزه برای بهترین آلبوم سال کامیاب شد. یکی از رپرهای معروف امریکایی لیل وین داوطلب 8 جایزه گرمی بود و اما با او فقط برای بهترین آلبوم رپ یک گراموفون طلایی سپرده شد.
ترانه وی و دا وی دای گروه گولد پلی از بریتانیا چون بهترین ترانه سال شناخته شد. ادل آوازخوان جوان از لندن با دریافت 2 جایزه گرمی همچنین ستاره نوی موسیقی برای بهترین اجرای ترانه مشرف گردید. When the evening shadows and
stars appear, and there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. But I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
اما در لندن باشد صاحبان جایزه های اکادمی سینما و سیمای بریتانیا و بافتا اعلان شدند. فیلم تهیه‌گر دنی بویل میلیونر از ویرونه 5 جایزه از جمله برای رژیسور بهترین و برای فیلمنامه بهترین را گرفت.
یادآور می‌شویم که چند روز پیش این فیلم دنی بویل جایزه گلدن گلوب یا گلوبوس طلایی را هم صاحب شده بود. باز کدام فیلم ها به دریافت جایزه های با نفوذ بافتا موفق شده اند؟ از همکاری ما برات یوسفی میشنویم.
فیلم میلیونر از ویرانه کارگردان بریتانیایی دانی بویل با دریافت دومین جایزه در سال 2009 قدم با اطمینان به سوی اسکار جایزه اصلی سینمایی جهانی گذاشت. فیلم مذکور پس از دریافت جایزه کره طلایی در یک ماه پیش شام یکشنبه 8 فوریه جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا را در 7 بخش و یا نامینیسیا از جمله بهترین فیلم سال 2008 دریافت نمود. همچنین در سبقت بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه، بهترین موسیقی، بهترین صدا، بهترین کار کارگردان و بهترین تنظیم داوران میلیونر از ویرانه را بهترین عنوان کردند. در مجموع فیلم میلیونر از ویرانه برای دریافت 11 جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا سبقت میکرد. فیلم های مختلف برای دریافت 24 جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا مبارزه بردند، اما فیلم میلیونر از ویرونه که در ماه یانوار 4 جایزه کره طلای ایالات متحده آمریکا را صاحب شده است، داستان زندگی یتیم در هند است که در دور نهایی سبقت تلویزیونی کی میلیونر شدن میخواهد پیروز شده و به یک فرد ثروتمند تبدیل میشود. در برابر میلیونر از ویرونه برای دریافت جایزه فیلم بهترین سال اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا، همچنین فیلم های پرونده اسرارآمیز بنجامین باتون کارگردان دیوید فینچر، خواننده استیون دولدری، فروست در مقابل نیکسون رون هاوارد و میلکی گاس وان سنت مبارزه کردند، اما این جایزه یکی بود و نیز باز نصیب میلیونر از ویرونه گشت. اما جایزه بهترین فیلم بریتانیایی به فیلم مستند داربازی جیمز مارش تقدیم شد. داوران جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا بهترین هنرمند سال 2008 میکی رورک را اعلام کردند که در فیلم گوشتیگیر نقش ورزشکاری پی را اجرا کرده است. برای دریافت عنوان بهترین هنرمند سال 2008 فرانک لانجلا که نقش پرزیدنت ریچارد نیکسون را اجرا کرده است، دیو پاتل قهرمان اساسی فیلم میلیونر از ویرونه، شون پن قهرمان فیلم میلک و برد پیت قهرمان اصلی فیلم پرونده اسرارآمیز بنجامین باتون سبقت کرده بودند. ولی در میان هنرمندان زن جایزه اصلی نصیب کیت وینسلت یکی از قهرمان های فیلم خواننده گردید. او همچنین برای دریافت این جایزه برای اجرای نقش در فیلم دیگری راه تحول پیشبری شده بود. ضمناً کیت وینسلت برای اجرای نقش در فیلم راه تحول جایزه کره طلایی در بخش بهترین هنرمند زن را به دست آورده بود. وینسلت از نگاه داوران جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا خیلی بهتر از هنرمندان کریستین سکوت، میلیل ستریپ، انجلینا جولی نقش بازیده است که نیز نامزدها در سبقت بهترین هنرمند زن در جایزه مذکور بودند. Маврид ба ёд оварист ки ҷоизаҳои Академияи синамо ва театри Бритониё дар баробари ҷоизаи кураи тиллоӣ, ки номзад ба ин ҷоизаҳоро аъзои анҷумани матбуоти хориҷии Ҳоливуд интихоб мекунанд, як нав тамрини ғайрирасмӣ барои дарёфти ҷоизаи аслии синамои ҷаҳонӣ Оскар мебошад. ҷоизаи Академияи синамо ва театри Бритониё сар аз соли 1947 тақдим мешавад ва бузургтарин ҷоиза барои синамогари хориҷ аз қаламрави Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. аммо Академияи Бритониё ба ҷуз дар бахши синамо ҳамчунин дар бахши телевизион ва ҳунари кӯдакона ҷоизаҳо тақдим мекунад.
ба 5 ҷоизаи Академияи синамо ва симои Бритониё ва ё бафта мушарраф шудани филми таҳиягар Дени Бойл миллионер аз вайрона. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба як огаҳӣ.
солҳои пешин мардум бо табиат дар мувофиқа зиндагӣ мекард.
чашмаҳоро аз байн мебарем, дарахтҳоро аз байн мебарем.
чаро табиат ба инсонҳо хашм гирифтааст ва чӣ гуна муҳити зисти худро покизаву беолоиш нигаҳ дорем? дар барномаи Барги Сабз, рӯзҳои шанбе, якшанбе ва сешанбе дар радиои Озодӣ.
шунавандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ кунед ба навиштаҳои матбуоти ҷаҳон роҷеъ ба Тоҷикистон.
муҳоҷирони корӣ дар Русия беш аз пеш фишори буҳрони молиявиро эҳсос мекунанд. зери ҳамин унвон нашрияи Вашингтон Пост менависад, миллионҳо муҳоҷирони корӣ дар Русия бар асари буҳрони пешомада бо мушкили ҷиддӣ мувоҷеҳ шудаанд. ин нашрия аз сарнавишти як шаҳрванди Тоҷикистон бо номи Алишер Азизови 32 сола ҳикоят кардааст, ки чанд соли пеш ба Москва омада ва дар як анбори мағозаи гулфурӯшӣ ба ҳайси посбон кор мекардааст. нашрия менависад, ки маоши моҳонаи Алишер $1000 буд, ки метавонист барои таъмини зиндагии худи ӯ ва ҳамчунин хонаводааш дар Тоҷикистон кофӣ бошад.
аммо чанд ҳафта қабл корфармо аз 3/2 ҳисса аз маошашро коҳиш дода гуфт, ки бар асари буҳрон наметавонад аз ин бештар пул бидиҳад. акнун барои Алишер зиндагӣ дар ғурбат низ мушкил шудааст. нашрия менависад, ӯ наметавонад кирояи иҷораашро бипардозад ва ба хонаводааш низ чизе бифиристад. дар ҳоле ки баҳои нафт дар бозори ҷаҳонӣ ба шиддат коҳиш ёфтааст, акнун сарнавишти Алишер ва миллионҳо нафар аз муҳоҷирони корӣ дар Русия, ки амалан иқтисодаш ба нафт такья мекард, норӯшан аст. ва низ авзо дар кишварҳои Осиёи марказӣ, ба хусус Тоҷикистон, ки умдатан аз ҳисоби маболиғи муҳоҷирони корӣ дар Русия иқтисодашон мечархад, душвор хоҳад шуд.
дар ҳамин ҳол дар нашриҳои ғарбӣ мавзуоти конфаронси Мюнихи Олмон дар иртибот ба масоили амният ва дифоъ бостоби бештар доштааст. аз ҷумла нашрияи Репаблик таҳти унвони Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамкорӣ ба хотири халъи силоҳ аз қабли Ҳенри Киссинҷер, собиқ котиби давлатии Амрико, менависад, агар Амрико аз нияти истиқрори сипари дифоъи зидди мушакии худ дар Лаҳистон даст бикашад, ракетаҳои Русия дар Калининград мустақар нахоҳад шуд. нашрия менависад, нахустин вокуниш ба ин суханронӣ аз сӯи котиби матбуотии Қасри Сафед садо дод, ки гуфт маъмурияти Обама дар садади ҳамкории амиқтар ва ҷиддитар бо Русия дар ин замина аст.
ҳамзамон маҷаллаи Ньюсвик қавли оқои Киссинҷер аз ин нишастро ихтибот овардааст, ки вақте ду кишвари Эрон ва Кӯрияи Шимолӣ дар талоши сохтани силоҳи ҳастаиянд, эҳтимоли ноамнӣ дар ҷаҳон боқӣ хоҳад монд. идомаи густариши силоҳи ҳастаӣ эҳтимоли низо ва муноқишаҳои ҳастаиро бештар хоҳад кард, ки ҷилавгирӣ аз ин раванд ба ғоят зарур аст ва муҳим аст, гуфтааст собиқ котиби давлатии Амрико. мо кишварҳои тавонои олам бояд барои сайёраи холӣ аз силоҳи ҳастаӣ талош ва иқдом кунем ва дар ин роҳ ҳамкорӣ ва равобити ҳарчи бештари Амрикову Русия бояд ба роҳ монда шавад, хулоса кардааст Ҳенри Киссинҷер.
аммо мубоҳисоти сайёраи холӣ аз силоҳи ҳастаӣ дар Мюних дар ҳоле садо медиҳад, ки маҷаллаи Шпигел дар як мусоҳибааш бо Сергей Шматко, вазири энержии Русия, аз аҳамияти истифодаи энержии ҳастаӣ суҳбат кардааст. Сергей Шматко гуфтааст, баҳрабардорӣ аз ин навъи энержӣ имконият медиҳад, ки вобастагӣ ба газ коҳиш ёбад. аз ин рӯ афзудааст, ӯ ҳоло дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи бештар ба ин навъи энержӣ аст. вазири энержии Русия, ки аз боби ҳамкориҳояш бо ширкати Сименс дар ин бора ҳикоят кардааст, гуфтааст, ки бо дастрасии технологияи ин ширкат кишвараш қодир хоҳад буд барои бисёре аз кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои Уруппоӣ, ин навъи энержиро дастрас кунад.
хулосаи матолиби матбуоти ҷаҳонро роҷеъ ба Тоҷикистон мешунидед.
و حالا شارح ورزشی رادیو آزادی نظرالله لطیف درباره جنبست جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن و شرکت پهلوانان تاجیک در یک مسابقه بین المللی در قرغیزستان گزارش می‌دهد.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در آخرین دور جشنواره بین المللی موسکو اوپن 2009 برنماینده اوکراین یاروسلاو زریبوخ پیروز شد. بدین ترتیب فرخ امانتف در 9 بازی 6.5 امتیاز به دست آورد. وی در سبقه ا در 5 دیدار غالب آمده 3 بازی را مساوی انجام داد و تنها در یک بازی مغلوب گشت. فرخ امانتف بین 318 نفر جای 12 را کسب کرد. شطرنج بازی ایالات متحده آمریکا الکساندر انیشوک با 7.5 امتیاز غالب سبقه ا گردید. با غالب 500,000 روبل روسی سپرده شد. شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفایف در سبقه ب در 9 دیدار 5 امتیاز به دست آورد. وی در 5 بازی پیروز شده در 4 بازی مغلوب گشت و بین 453 نفر در جای 195 قرار گرفت. در گروه ب شطرنج بازی ارمنستان سورین پگاسیان با 8.5 امتیاز غالب آمد و صاحب 150,000 روبل روسی شد. در سبقه زنان ناتالیا پاگونینا از روسیه که از 9 بازی 8 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب کرد و با 150,000 روبل سرفراز گشت. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با گوشتی سامبو برای گرامی داشت خاطره سرباز اینترنشنالیست ویتالی گردیف که دیروز در شهر بیشکک قرغیزستان شروع شد شرکت دارند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه بین المللی گوشتگیران قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان هنرنمایی میکنند. آقای عبدالله افزود
از دوره اتحاد شوروی این مسابقه صورت میگیرد، بهترین پهلوانان در هیئت دسته جمهوری تاجیکستان شامل هستند.
به اطلاع محمود عبدالله شرف ورزش تاجیک را در این مسابقه 4 پهلوان شناخته کشور اولیم زیکایف در وزن تا 62 کیلو، هاتم اشوروف در وزن تا 68 کیلو، سلیمان سلیمانوف و سنجر سرفرازوف هر دو در وزن تا 74 کیلو حمایه میکنند. غالبان مسابقه شام امروز معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه‌های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار شما.
خورشید دنیا نور آفرینی، خورشید دنیا نور آفرینی، هرچند جانا راهی زمینی، نه من بیمانم نه تو بیمانی، هرچند جانا راهی زمینی، نه من بیمانم تو بیمانی. شیرین کلامو شیرین پیامی، طبی لطیف و نازک بیانی، طبی لطیف و نازک بیانی، ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی، ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم
به تو بیمانی. شاید ندانی دیلا همیشه در مغزی جانی، دیلا همیشه در مغزی جانی. تنها بیمانم عشق و امانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. تنها بیمانم عشق و امانی.